بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صحبت در تفسیر آیه 135 سوره مبارکه بقره است که اهل کتاب می گفتند برای اینکه همه باید یهودی بشید یا همه باید مسیحی بشید تا هدایت شوید. و قالو یعنی اهل کتاب گفتند که کونو هودن، اونهایی که یهودی بودن گفتند باید یهودی بشید. به مردم این توصیه رو می کردند. او نصارا، اونهایی که مسیحی بودند میگفتند بر این که باید همه مسیحی بشن تا هدایت بشید. تهتدوا هودن او نصارا، اگر یهودی بشید یا نصرانی بشید هدایت میشید. خداوند متعال به پیامبر میفرماید قل بل ملت ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین. تو در جواب اونها بگو که ما تابع ملت ابراهیم حنیف هستیم. ملت ابراهیم که مسلمان بود و راه مستقیم رو می پیمود، و ما کان من المشرکین و از مشرکین نبود. یعنی اشاره است به این که شما که اسم خودتون رو یهود گذاشتید یا اسم خودتون رو مسیحی گذاشتید، شما متاسفانه تحریف کردید تورات و انجیل رو و شما مشرک شدید. مسیح ابن الله، عزیرون ابن الله و ثالث و ثلاثه، مطالبی رو معتقد شدید که کفر است، شرک است، مشرکید شما. ولی حضرت ابراهیم مشرک نبود، ولی شما مشرک هستید. و ما کان من المشرکین، اشاره به این است که حضرت ابراهیم مشرک نبود ولی شما مشرک هستید. ملت ابراهیم حنیفا، حنیف معناش این است که جاده متوسط، جاده مستقیم، مسیر صحیح که هیچ انحرافی درش نباشه. یعنی شما انحراف دارید، انحراف در دین شما وجود پیدا کرده، تورات رو تحریف کردید، انجیل رو تحریف کردید، از مسیر مستقیم منحرف شدید. ولی ملت ابراهیم مسلمانه و هیچ انحرافی درش نیست. خب این معنای آیه شریفه است که در اینجا ذکر شده. و البته از این آیه نکاتی رو ما میتونیم استفاده بکنیم. توجه دارید که یهود با نصارا هم با هم خوب نبودن. قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. اینا هم همدیگر رو قبول نداشتند و با هم مخالف بودند و اینها می آمدن به مردم می گفتن باید به دین ما تابع بشید که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. گفتن باید تابع ما بشوید. خب این حرکتی بود که این یهود داشتند و نصارا هم این حرکت رو داشتند و این انحصار طلبی رو داشتند و مسلمانان یک مسیر مستقیمی رو داشتند و اون این بود که با کمال انصاف و عدالت می گفتن شما دینتون بر حق یهود، توراتش درسته، انجیلش هم درسته و قرآن هم تورات رو تأیید کرد هم انجیل رو، ولی شماها آمدید علماتون و اونهایی که مقرض بودند آمدند تورات رو تحریف کردند و انجیل رو تحریف کردند. لذا اسلام تورات واقعی رو پذیرفته و قبول داره و انجیل واقعی رو هم قبول داره و مورد تأیید قرآنه. فقط قرآن البته یک چیزهای اضافه داره، یک تکاملی نسبت به ادیان گذشته داره. لذاست که این دین اسلام هیچ مخالفتی با ادیان گذشته نداره، الا اینکه اون ادیان تحریف شدن. تورات واقعی رو اگر شما پیدا کنید میبینید که این تحریفات درش وجود نداره. خداوند متعال اشاره میکنه به تحریفات اینها. یکی از تحریفاتشون عزیرون ابن الله که این عرض کنم بر این که در سوره توبه آیه 30 اشاره به این اعتقادی است که اونها دارند، یا سالس و سلاسخ که در سوره مائده آیه 73 اینها آمدن تورات رو عرض کنم و انجیل رو تحریف کردن و تحریف‌های زیادی که نشانه شرک اونهاست. لذا خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید بر این که شماها مشرکید، ولی ابراهیم و ملت ابراهیم مشرک نیست. نه اینکه شرک در دین حضرت موسی باشه یا حضرت عیسی باشه، نه، شماهایی که پیروان حضرت موسی و عیسی هستید شماها مشرک شدید. و قالت الیهود عزیرون ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذالک قولهم به افواههم یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. شما هم کافر شدید. پس شما که اومدید تورات و انجیل رو تحریف کردید، در واقع آمدید بر اینکه کافر شدید و مشرک شدید، شبیه همون مشرکینی که در سابق بودن. شما هم همون شرک ها رو، همون حرف ها رو، همون مطالب رو بیان می کنید، به صورت دیگری بیان می کنید. بعد اون وقت از مردم می خواهید که مردم هم بیان پیرو شما بشن که شما مشرکید. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله. شما میگید ما ابناء اللهیم. خب این شرکه در رابطه با خداوند و این توحید رو شما قبول ندارید و این باعث شده که شما مشرک بشید. لذا این آیه شریف پیام‌هایی داره و میتونیم از این آیه شریف نکاتی رو برداشت کنیم. یکی از نکات این است که اصولاً انسان‌ها باید توجه داشته باشند که انحصار طلبی نداشته باشیم. انحصار طلبی دارای ابعاد مختلفه است. گاهی انسان در مقامات و سیاست‌ها انحصار طلبی داره، یعنی میگه فقط من درست میگم، هیچ عرض کنم بر این که فرد دیگری نمیفهمه، فقط من میفهمم. در گاهی در احزاب که میگیم احزاب مختلفه باشه و این احزاب مطالبشون رو بیان کنند، برای اینکه این انحصار طلبی به وجود نیاد. گاهی در سیاست ها انحصار طلبی تحقق پیدا میکنه، گاهی در اشغال شغل ها یک کسی میبینید 100 تا شغل برای خودش درست کرده و یه عده افراد بیکار در جامعه وجود دارن، این همه شغلا رو برای خودش میخواد. خب یه نفر یه دونه شغل داشته باشه، 2 تا شغل داشته باشه، میبینید یه کسی 10 تا شغل داره و این انحصار طلبیه در این که اشغال میکنه یه مناسبی رو و این کار درستی نیست. اصولاً انحصار طلبی در اسلام محکومه. ما نباید هیچ وقت این روحیه رو داشته باشیم که بگیم من بهتر از همه میفهمم و فهم من، درک من از همه بالاتره و فهم من درسته و دیگران همه باطل میگن. نه، شما باید روحیه‌ای داشته باشید که با مردم تعامل کنید، حرف مردم رو گوش بدید و در انظار و مواجهه با مردم حرفهای خوب رو انسان عرض کنم از دیگران بشنود و بهترینش رو عمل بکنه. با مشورت ها و با تعامل ها و با صحبت ها انسان مطالب دیگران رو کاملا دقت بکنه و بهترینش رو انتخاب بکنه. و این که انسان بیاد بگه همه باید پیرو من باشید، همه باید حرف من رو بپذیرید، این یکی از اشتباهات بزرگی است که در اسلام محکومه. یهود این چنین روحیه‌ای دارن، میگن همه باید تابع ما باشید. مسیحیت این روحیه رو داره، میگه همه باید تابع ما باشید. ولی اسلام فرماید بر این که نه، شما هم برحقید، شما هم برحقید، تورات هم درسته، انجیل هم درسته، اسلام هم درسته، هم شما درست میگید، هم شما درست میگید. اما یک انحرافاتی اینجا وجود داره که اون انحرافات درست نیست، یعنی تعامل با ادیان گذشته، توافق با ادیان گذشته. و اینکه باید انحرافات برداشته بشه، ولی اون تورات اصلی رو ما میپذیریم، انجیل اصلی رو ما میپذیریم. لذا یکی از مباحثی که در اصول مطرحه، آقایون خوندید در اصول که استصحاب احکام ادیان سابقه رو میگیم جاریه، یعنی اگر یه حکمی در ادیان گذشته وجود داره و ثابت هست، الان در دین ما دربارش مطلبی بیان نشده، نفیان و اثباتن نیامدن بگن این درست یا درست نیست، ولی در دین گذشته وجود داشته حقیقتن، آیا استصحابش جاریه یا جاری نیست؟ خب خیلی از علما نظرشون اینه که استصحاب میکنیم احکام ادیان گذشته رو، یعنی اونا حکمشون به قوت خودش باقیه، در دین اسلام هم همون حکمی که در گذشته بوده، در ادیان گذشته بوده، الانم وجود داره. لذاست که یکی از نکاتی که در اسلام باید مورد توجه قرار بگیره اینه که ما نسبت به افکار دیگران، نسبت به رفتار دیگران باید یک حالت انحصار طلبی نداشته باشیم که بیاییم بگیم هرچی من میگم درسته. نه، منطق و دلیل و برهان باید باشه و هر کسی طبق برهانش و دلیلش مطالبش رو عرضه بکنه و بعد از عرضه کردن مطالب اون چی که حقه به دست بیاد. لذا یکی از نکاتی که از این آیه اشاره استفاده میشه این است که اونها یهود و نصارا میگفتن بر اینکه کونو یهودن او نصارا تهتدو، اگر میخواید هدایت بشید یا باید یهودی بشید. اونایی که یهودی بودن میگفتن، اونایی که مسیحی بودن میگفتن نه، باید نصارا بشید و غیر از این دیگه راه دیگری برای هدایت وجود نداره. قل، تو جواب بده به اونها، بگو بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. ما تابع ملت ابراهیم هستیم که هیچ شرکی در او وجود نداشت. یعنی در مسیحیت شرک وجود داره، در یهودیت تحریف شده و شرک وجود داره، ولی در دین حضرت ابراهیم هیچ شرکی وجود نداره. نکته دومی که از این آیه شریفه میتونیم استفاده بکنیم این است که اسم این که شما یهودی هستید یا مسیحی هستید این خیلی مهم نیست. عمده این است که مشرک نباشید و توحید داشته باشید. شما دین خودتون رو تحریف کردید، راه انحرافی رو پیش گرفتید و مشرک شدید. میگید نحن ابناء الله، میگید عزیرون ابن الله، ثالث و ثلاثه. این تحریفاتی است که شما در تورات و انجیل قرار دادید و باعث شرک شده. شما باید توجه داشته باشید اون چه که مهمه این است که عمل شما و ایمان شما صحیح باشه. ایمان شما صحیح باشه یعنی توحیدی باشه، مشرک نباشید. ملت ابراهیم مشرک نبود، مسلمان بود و دین فطری اسلام رو داشتند. لذاست که اهمیت مربوط به عمل انسان و عقیده انسانه که پاک و صحیح و مسیر مستقیم داشته باشه. این هم یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که ما باید پاسخگو باشیم، یعنی در مقابل انحرافات جواب بدیم. اینطور نباشه که در جامعه گاهی سوالهایی هست، گاهی حرفهایی هست، گاهی شبهاتی هست، گاهی انحرافاتی رو میبینیم. باید جواب بدیم. انسان وظیفه داره با انحراف مبارزه کنه، با خلاف مبارزه کنه. اگر یک کسی اهل انحراف فکریه، فکرش منحرفه، باید به حرفش توجه کرد و باهاش بحث کرد، صحبت کرد و مسیر انحرافی رو براش روشن کرد و به راه راست هدایتش کرد. لذا وظیفه پیامبر اسلام این بوده که جواب یهود رو بده، جواب نصارا رو بده. با سکوت نباید برگزار کرد. این البته درسی است برای ما. هر روز شما در جامعه حرکت می کنید، مواجه با انحرافات هستید، مواجه با شبهات هستید، مواجه با برخوردهای مردمی هستید که اینها یک اشکالاتی گاهی دارند، گاهی حرفاشون صحیحه، گاهی حرفاشون باطله. شما نباید با سکوتتون و با بی‌تفاوتی از کنارش رد بشید، باید با استدلال، با منطق، با بیان صحیح وارد بشید و پاسخگو باشید. لذا خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید اونها قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. تو جوابشون رو بده، بگو ما تابع ملت ابراهیم هستیم که این دو ویژگی در ملت ابراهیم وجود داره، یکی این که انحراف درش نیست، یکی شرک درش نیست. معناش این است که در دین شما هم انحراف وجود آمده، لذا میگیم تورات و انجیل تحریف شدن، و هم شرک در دین شما وجود داره. عزیرون ابن الله، مسیح ابن الله و عرض کنم ثالث و ثلاثه و نحن ابناء الله و امثال این تحریفاتی که شما در دینتون انجام دادید، اینها نشانه این است که شما تحریف کردید دینتون. دینتون تحریف شده هست و پیامبر باید جوابگو باشه. مسلمان وظیفش این است که پیامبر رو الگوی خودش قرار بده. باید شما هم جوابگو باشید، البته با بیان صحیح، با منطق صحیح، با استدلال صحیح جواب شبهات رو باید داد، باید جواب انحرافات رو بدی. خب این هم یک نکته که از این آیه شریفه استفاده میشه. نکته دیگری که باز قبلا هم اشاره کردیم همینه که این ملت ابراهیم حنیفن، این حنیفن چرا آمده؟ که حال در اینجا، در حالی که حنیفه یعنی راه مستقیم رو میره، ملت ابراهیم مسلمان واقعی است که راه مستقیم رو انتخاب کرده، نه انحراف به چپ داره نه انحراف به راست داره. مقصود این است که شما که یهودی هستید یا نصرانی هستید، شما مسیر انحراف رو انتخاب کردید. و دیگر این که و ما کان من المشرکین، شرک در ملت ابراهیم نیست، در ملت پیامبر ما نیست، ما تابع حضرت ابراهیم هستیم که مسلمان واقعی و صراط مستقیم رو میپیماید. لذا از این آیه شریفه میتوانیم این الگو رو بگیریم که روش پیامبر در برخورد با منحرفین و سایر ادیان چگونه بوده. و اصولا ما هم که پیرو پیامبر هستیم چگونه باید در مقابله با ادیان و مواجهه با افراد مختلف و انحرافات در جامعه چگونه باید برخورد بکنیم. خب الان وظیفه ماست که در جامعه خودمون هم این مسیر رو ادامه بدیم، یعنی مسیر پیامبر که بیان احکام، بیان مطالبی که باعث بشه مردم از انحراف به دور باشن. شما الان میبینید این ایام ایام انتخابات هست و مردم گاهی مسیر صحیح رو میپیمایند و با تحقیق و تفحص و تحقیق اون مسیر صحیح رو انتخاب میکنن. شما روحانیون و مردم، اصولا مسلمان ها، وظیفه‌شون این است که در این راه اون حرکت هدایتگر خودشون رو داشته باشند، یعنی اون نشانه هایی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند برای ریاست جمهوری که با باید رئیس جمهور دارای اون شرایط خاص باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، با تقوا باشه و شرایطی که مقام معظم رهبری بیان فرمودن به درستی، اینها رو باید برای مردم توضیح بدیم، برای مردم بیان بکنیم و بگیم شما خودتون با عقل و درایت خودتون، با تحقیق و تفحص خودتون این شرایط رو در نظر بگیرید که این آقا تقواش چگونه است، تعهدش چگونه است و مسئولیت پذیریش چگونه است، آیا راستگو هست یا دروغگو هست، آیا تعهدها و وعده هایی که میده آیا این به وعده هاش عمل میکنه، عمل نمیکنه، آیا از گذشتهش چه اطلاعاتی داریم، اینها چه مقدار گذشته خوبی دارن که ما بتونیم بهشون اعتماد بکنیم. خب این چیزهاییست که ما باید توجه کنیم، هم خودمون در انتخابات شرکت بکنیم و هم مردم رو توصیه کنیم که در انتخابات شرکت بکنن. و این رو بدونید که یک رأی یک انسان شهروند این تقویت جمهوری اسلامی است و رأی ندادن یک نفر تضعیف جمهوری اسلامیه. یعنی با یک رأی این جمهوری اسلامی، شما که میرید رأی میدید دارید اسلام رو تقویت میکنید، جمهوری اسلامی رو تقویت میکنید، و اگر شما رأی ندید و شرکت نکنید دارید تضعیف جمهوری اسلامی رو انجام میدید. همه مراجع، همه علما، همه شخصیت ها گفتند بر این که تضعیف جمهوری اسلامی حرامه. رأی ندادن مساوی با تضعیف جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی حرامه. پس بنابراین رأی دادن هم از نظر اسلامی هم از نظر عقلی و عقلایی یک امر وظیفه است که تکلیفی است که ما باید همه ان شاء الله انجام بدیم. این جمهوری اسلامی که آمال و آرزوش عدل و قسطه، حالا هر آرزویی ممکنه یه مقدارش عملی بشه یه مقداری عملی نشه در اثر مشکلات، ولی مسیر مسیر عدالت میخواهند، عدالت رو میخواهند، قسط رو اجرا کنند. اما آیا انبیای ما تونستن، اولیای ما تونستن؟ بالاخره قصدشون، غرضشون، تعهدشون این بوده که اقامه قسط بکنن، اما توانشون بر انجام این عمل گاهی درصدی بیشتره، گاهی درصدی کمتره. اونچه که مسلمه رهبران جمهوری اسلامی در مسیر عدالت قدم برمی دارن و می خواهند که قسط و عدل رو به پا بدارند. اما اینکه حالا موفق بشوند، چه مقداری موفق بشن، اون البته نمیگیم 100% موفق هستن، نه، ممکنه یه مقداری موفق نباشن، ولی دوست دارن، جزو آرزوهاشون هست و تلاش میکنن که موفق بشن. و اون چی که شما میبینید و به نظرتون برخلاف عدل هست مربوط به این است که ما مردم، اونهایی که اومدیم یه شغلی رو برای خودمون انتخاب کردیم، به اون وظیفه شرعی که خدا دستور داده، امام زمان علیه السلام راضی، عمل نکردیم. هرچه دزدی میبینید مربوط به این است که یه عده افراد آمدن خوردند و بردند و برخلاف قانون اسلام عمل کردن. اون چه رشوه و خلاف میبینید باز مربوط به افرادی است که اومدن خلاف کردن. پس بنابراین خلاف ها و ظلم ها و تبعیض ها و چیزهایی که شما به عنوان یک خلاف در نظام جمهوری اسلامی میبینید مربوط به خود مردمی است که آمدن شما انتخابش کردی وکیل، میره خلاف میکنه. به عنوان وزیر میره خلاف میکنه، به عنوان مدیر میره خلاف میکنه. این خلاف های مردم مربوط به خود مردمه که این خلاف ها رو انجام میدن، و الا حکومت به اونها گفته طبق قانون عمل کنید و هیچ خلافی رو انجام ندید. اما خب یه عده‌ای بالاخره تخلف میکنن، و در هر زمانی هم این تخلفات بوده و البته باید مبارزه بشه با فساد، مبارزه بشه با تخلفات تا انشاءالله به طرف عدل و عدالت و قسط ما قدم برداریم. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه که پیامبر اسلام رو الگوی خودمون قرار بدیم و مسیر صحیح اسلامی رو پیدا کنیم اولا، چون پیدا کردن مسیر صحیح اسلام ناب خودش یکی از کارهای دقیق، باید با تأمل با تحقیق اون اسلام نام محمدی رو پیدا کنیم و عمل کنیم. انشاءالله که ما سرباز واقعی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و همه ما عاقبت به خیر باشیم و همه به وظیفه شرعی و قانونی خودمون به خوبی عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.